در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان گرامی. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. یک سلام و تبریک ویژه و مخصوص به همه دانش آموزان عزیز و گرانقدر به مناسبت آغاز بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، به خانواده های محترم اونها و به همه معلمان گرامی و گرانقدر. آرزو میکنیم که انشالله سال تحصیلی جدید سالی سرشار از خیر و سرشار از برکت برای همتون باشه انشالله. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. آغاز سال تحصیلی رو خدمت همه دانشپژوهان در همه رده ها تبریک میگیم و خدا قوت و آرزوی موفقیت و سلامتی. انشالله سال خوب تحصیلی داشته باشن و آرزوی موفقیت برای همه دستندرکارانی که در امور تربیتی آموزش هستن، انشالله آرزوی موفقیت داریم، فرزندان خوبی رو انشالله تربیت کنن.
انشالله حالتون خوبه؟ انشالله
الحمدلله
خدا رو شکر. چه از این بهتر؟
الحمدلله
ما الحمدلله حاجای فرحزاد، بعد از این جلسات اخیر که در مورد وسواس شما صحبت کردید و راهکارهای عملی اون رو گفتید و مسائلی رو مطرح کردید و دوستان بیننده اون الحمدلله با اون مسائل آشنا شدن، بازتاب‌های بسیار مثبت و خوب و سازنده‌ای داشتیم که از این بابت خدا رو شکر می‌کنیم. امروز هم حاجای فرحزاد از راه‌های درمان وسواس خواهند گفت و دعوت می‌کنم که همتون بیننده برنامه امروز ما باشید تا جا ما خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله خدا را بی‌نهایت شکر می‌کنیم که پیام‌های خیلی مسرت بخشی که خیلی از این قطار وسواسی پیاده شدن، انشالله باقی ماندن پیاده بشن که دل امام زمان و دل اولیای خدا اون مهمه شاد بشه انشالله. عرض کردیم اصولی هست که خیلی موقع بر اثر ندانستن مسائل هست بعضی ها دوچار وسواس شدن. اصلا جل ریشه همه بدی هاست، جل ریشه تمام بدی هاست و علم و نور و چراغ و فهم ریشه همه خوبی هاست. یعنی اگر به همون وسواس ما بگیم که آقا فضله سگ اینجاست، شما حاضری بخوری؟ بگیم میلیون میلیون به هم بدی حاضر نیستم بخورم، چون میدونه این نجاسته، میدونه که واقعا حرامه. اگه بدون بقیه کارام همینطوره، یعنی اگر درک بکنه. ولذا علم، فهم، شعور، یادگیری مسائل ریشه همه خوبی هاست و درکش، و جل و ندانستن ریشه همه بدی هاست. یکی از چیزهایی که عرض کردیم که خیلی از مسائل رو آسان و روان میکنه اصول مسلمی است که برگرفته از قرآن و روایات ما هست، اینها رو بیان کردن که یک اصل رو عرض کردیم، اصل طهارت همه هستی و عالم پاکه الا چند چیز معین، همه چیز پاکه و این خودش به انسان آرامش میده که همیشه انسان نگاهش نگاه پاکی باشه که همه چیز پاکه، همه چیز اطرافمون پاکه. و اونجایی هم که یقین به نجاست کردیم طبق معمول میشودیم، شستشو میدیم، تمیز میشه. این کل شیء خیلی به انسان آرامش میده. در همین رابطه ما مسائلی که راجع به طهارت و نجاست عرض کردیم، راجع به وضو عرض کردیم، راجع به غسل عرض کردیم، من همینجا باز عرض میکنم به خاطر اینکه خیلی سوال بوده، کلن خواب آدم میبینه مرد یا زن تا یقین به جنابت نکرده، یقین به منی نکرده، نه نجاست برش بار میشه نه غسل بار میشه، بی خیال باشه، یعنی هیچ اعتنایی نمیخواد بکنه، تکلیف برای خودش درست نکنه بی خودی. یا مایعات یا ترشحات غیر از خون، ادرار، پیشاب و منی، مثلا آبهایی که از آب وضعی مزی موقع شوخی ممکن است کسی بیرون بیاد، یا فکر و خیال او رو بگیره از این آب و ازش تو خارج بشه، یا چرکهایی که به اصطلاح برای زخم و اینا بیرون میاد، کل مایعاتی که از بدن بیرون میاد پاکه الا خون و به اصطلاح منی و ادرار. یعنی هر نوع مایعاتی، حتی خانمایی که زایمان میکنن کیسه جنین مثلا مایعات داره، اینا همش پاکه، یعنی شک نکنن کل مایعات پاکه،
طبق همون اصلی که شما قبلش داره.
مگر مایعاتی که 100% روش قسم بخوریم خونه یا منیه یا به اصطلاح ادراره، این خودش خیلی آرامش میده. خواب اگر کسی دید این که توهم و خواب یا فکر شهوانی بهش دست داد تا یقین به جنابت نکرده، آداب و شرایط جنابت درش نیست، نه غسل واجبه نه نجس میشه، این خیالش راحت میشه. عرضم به حضور شما یکی دیگه از مسائل، اجازه میخوام یکی دو مسئله هم راجع به قرائت و به اصطلاح اینم عرض بکنم، چون خیلی در قرائت وسواس دارن. قرائت واقعا سختگیری نشده، اون چیزی که از عرب حجاز میخوان از ما نمیخوان. حالا ما زبان فارسیمون با زبان عربی خیلی نزدیکه، باز شما تصور بکنید افرادی که زبانشون چینیه، انگلیسیه، اردوه، اینا باز فاصله شون بیشتره. خب اینا میخوان عربی بخونن، واقعا براشون
تلفظ براشون سخته،
واقعا در قرائت سختگیری نشده، یعنی حقیقتا بدونن که براشون سختگیری نشده. و همین طبق معمول زیر و زبر رو درست بگن، به اندازه معمول حروف رو درست ادا بکنن، همین اندازه کافیه. ما اصلا به قول یک بزرگی فهمیدن شما یک مورد پیدا نمی کنید امام رضا علیه السلام که در ایران بودن، یا ایرانیایی که می رفتن خدمت امام بزرگ بشینن بچین آقا قرائتت درست کنید، ما یک نمونه از این روایت نداریم. یعنی این سختگیریایی که ما گاهی اضافه کردیم، حتما ولوالین رو به اندازه چهار انگشت نمیدونم ببندی بکشینم، این حرف حالا تجوید بگین بهتره، اونم درش
تونست رعایت کنه،
اونم تأمل درش که اصلا کار حتی خوبی هم هست، اینم بزرگان ما گفتن درش تأمله، ولی نمیگیم لاوبالگری ها. یعنی حروف رو درست ادا کردن و زیر و زبر رو درست ادا کردن به اندازه معمول واجبه
و سعیمون این باشه،
سعیمون این باشه. ولی اینکه حالا ولذالین رو بکشیم، حالا یک کسی در 40 سال قبل یک زیر و زبر اشتباه گفته بیا 40 سال نمازش رو دوباره بخونه، واقعا اینها در دستورات دینی ما نیست و دستور اهل بیت نبوده. واقعا تعمدن کسی غلط نباید بخونه. شما بهترین روش هم اینه که قرائت مراجعی که از رسانه به حمدالله پخش میشه، حضرت امام بارها نمازشون پخش شده، آیت الله شوبری زنجانی مکرر نمازشون مرجع تقلیدن، خیلی روان و ساده است. نماز آقای بهادینی اشکاش پخش میشد، خیلی بعضی جاهاشو بلند میخوندن، بعضی جای آیستر میخوندن، خیلی آبکی، یعنی خیلی روان و ساده. اینه که واقعا در قرائت تلفظ بعضیا در تکبیرت الاحرام یا در تلفظات به خودشون سخت میگیرن، حتما چنین بکنن با دست فشار میارن به خودشون، اینا واقعا قطعا شیطانیه و قطعا خلاف شرع و دستورات دینی ما این نیست. واقعا در قرائت تخییری
نیست. نکته جالب هم اینجاست، اون چیزی که تأکید شده و سفارش شده حضور قلب در نمازه، این مورد حضور قلب واقعا دور
حتما
میکنه،
حتما واقعا وسوسه شیطانی، شیطان همینو میخواد که ما با الفاظ بازی بکنیم. این باز به اندازه معمول است که لاوبالی‌گری ما هیچ وقت ترویج نمی کنیم در هیچ مسائلی، ولی به اندازه معمول قرائت آرام. و ما بازم همینجا خواهش میکنیم از روحانیون و عزیزانی که میخوان قرائت یاد بدن سختگیری نکنن، به خدا قسم در این مسائل اسلام سختگیری نکرده، قسم خوردم. چرا دروغ نباید بگیم، مال حرام نباید بخوریم، غیبت نباید بکنیم، اینا خیلی سختگیری شده، ولی در قرائت سختگیری نشده. در عرضم بزرگ شما نماز جماعت مثلا همین قسمت‌های جلو آماده نیت باشن، ما نیت بکنیم کافیه. شما حساب بکن در نماز جمعه ها هزارها صدها ده ها هزار جمعیت ای بخوان یکی یکی با چند ثانیه بخوان نیت بکنن، اصلا آقا نماز تمام میشه صفای آخر نمیتونن نیت بکنن. اینه که همه با هم نیت میکنن، هیچ اشکالی نداره. عدالت امام جماعت سختگیری نشده. حسن ظاهر خیلی از فقهای ما میگن، خود حضرت امام فتواشونه، حسن ظاهر کفایت میکنه. یعنی همین که ظاهر و سلاس مردم فامیل اهل محل رو میشناسن، آدم خوبیه، کافیه. اینکه عدالت در قاضی، عدالت در مرجع تقلید، اونا سخته. باید کسی که زمام امر مردم رو به دست میگیره یا قاضی میشه. ولی در عدالت امام جماعت حتی میگه بعدن اگر فهمیده که اصلا عادل نبوده، یهودی بوده، اصلا امام جماعت رو میگه نمازات اشکال نره، عادل لازم نیست. مرحوم آیت الله بهادینی گاهی موقع خیلی موقع مسافرت پشت سر یه طلبه جوانی اقتدا میکردن، مرحوم آقای دولابی، خیلی بزرگان ما، که حتی بعضیا معتقدن کمی دوست اهل بیت و ظاهرش ظاهر الصلاه کافیه. اینه که سختگیری واقعا در امام جماعت، این آقا قرائتش، افراد ما وسواسی فراوان سراغ دارن، پشت سر مراجع ما نماز نمیخونن، پشت سر آیت الله بهجت نماز نمیخوندن، پشت سر مراجع پیل نماز نمیخونن، میگن یا مثلا فلانجا همچین چیزی داره یا فلانجا لفظشو درست نمیگه. اینا واقعا وسوسه شیطانه. این باعث میشه که انسان از نماز جماعتی که
اون همه فضیلت
که غیر خدا ثوابشو کسی نمیتونه بنویسه، شیطان باعث میشه که ما از خیر بزرگ جماعت محروم بشیم، به یک خیالات، به یک توهمات بیخودیم. پس یک اصل، اصل طهارت بود که عرض کردیم، که کل و شکل دیگه. به همین مناسبت ما مسائل ساده وضو و غسل و جماعت و غیرت هم گفتیم که خیالامون راحت بشه. حالا بعضی هم میشنن میبافن که من مثلا 20 سال قبل میدونم زیر و زبرم درست نبوده، حالا 20 سال نماز یاد. اینا واقعا این ورش مشکلتر دستور دادن که 20 سال یه باری رو روی یک شخص میذاری و روز قیامت دادن باید جواب بده. واقعا یکی از مسائل دیگه که باز آسان و راحت میکنه مسئله حلیته، اصل حلیت. یعنی کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، که میدونید در اسلام محدود چیزهایی در خوراکیجات، نوشیدنی ها حرامه، گوشت خوک حرامه، گوشت سگ حرامه، بعضی حیوانات حرام گوشت هستن معین شده، پرنده های حرام گوش، حلال گوش، یا نمیخوایم ریزش رو وارد بشیم. خوردن شراب، چیزایی که مست کننده، مواد مخدر، اینا حرامه. تو آشام نوشیدنی ها، توی خوراکی ها محدود، مثل نجاسات فرض کن 10 مورد 20 مورد اینا نجسه و حرام خوردنش، هر نجاستی خوردنش حرامه. ولی غیر از این محدوده ای که مشخصه دیگه کل شیء لک حلال، قاعده اولیه حلال بودنه. یعنی اگر یک جای ما شک کردیم این خوراکی، این نوشیدنی میوه جدیدی پیوند میزنن، چیز جدیدی کشف میکنن، خوراکی های جدیدی درست میکنن، اینا برای ما همش حلاله و جستجو و تفحص و تجسس هم لازم نیست،
جز اون چیزایی که میدونیم حرامه،
میدونیم مشخص شده بله. حرام معینه، یه چیز مشخصیه. یا مثلا از بازار برای ما چیز میارن، یا کشورهای خارج ما میریم، غیر ذبیحه که باید ذبح اسلامی باشه، که چیزایی که کشتار میشه مثل گوسفند، مرغ، اینا باید ذبح اسلامی باشه. ولی بقیه خوراکجات، لبنیات، مثلا میوه‌جات، سبزیجات، اینا پاکه. ما هم نمیدونیم که دست غیر مسلمان، غیر به اصطلاح بهش خورده یا نخورده، برای ما هم پاک هم خوردنش حلاله. پس هر چیزی برای ما حلاله الا اون که ما بدونیم یقینه. در همین رابطه که خیلی هم تو این پیامه که ما داشتیم سوال میشه، ما مهمانی هایی که میریم، رستوران هایی که میریم، خانه هایی که دعوت میشیم، خیلی موقع ناشناس ما رو دعوت میکنه.
بله.
خب میتونیم بگیم این جو اشکال داره؟ نه. نمیدونیم خمس میدن نمیدن، زکات مالش رو داده نده، نمیدونیم ممر این درآمد این آقا از چه راهیه، نمیدونیم، برای ما حلاله. بله اگر یک موردی شما فامیلی همسایه میشناسین ممر درآمدش همش ربا و نزوله، تمام ممر درآمد، یا همش دزدیه، همش رشوه خاریه، یعنی از بی خوبون از راه حرام به دست میاره، اون
بحث جداست.
ببینید اون جاییه که یقین داریم. ولی جاهایی که ما نمیدانیم، خبر نداریم، شک داریم، زیاد سوال کردم خانواده‌ای که خمس نمیدن، خمس ندن، ما از اون 4/5 که خمسش تعلق نگرفته میخوریم. یعنی فتوای همه فقهای اون اینه، خانواده‌ای که خمس نمیدن، زکات نمیدن، حق خدا و اهل بیت ادا نمیکنن، برای ما اشکال نداره، اون دین گردن خودشه، یا بدهیشو نداده، اون گردن خودشه، گردن ما که نیست که، برای ما اشکال نداره. این باعث نشه که خانوادهایی که نجاست طهارت رو اهمیت نمیدن،
خیلی پرسیدن اینا،
خیلی لاوبالی ان مثلا، اهمیت نمیدن، هیچ اشکالی نداره. رفت آمده با این خانواده، غذا خوردن، من تو راه می اومدن استفتاءات بعضی از مراجع رو می دیدن که مثلا خیلی موقع آدم مهمان میشه، گاهی مثلا بچه انسان اون خونه نجس میکنه، فرشی، ملافه، چیزی، یا برعکس کسی مهمان میاد، آیا گفتن صاحبخانه به مهمان ها که اینجا نجسه یا گفتن ما به صاحبخونه که اینجا را نجس کردیم لازمه؟ فهمیدن نه، هیچ لازم نیست،
لازم نیست،
هیچ لازم نیست بگیم. چیزی نجس شد لازم نیست بگیم، چیزی هم اونا نجس هست، ما مگر اینکه مهر نجس که باید پیشانی ما باید به ما بگن، ولی غیر از مهر اینجای نجسه لازم نیست به ما بگن. حتی اگر با دست تر هم کسی برخورد کرد، بر او واجب نیست، نه بر ما واجبه بگیم، بر اونم که نمیدونه هیچ اشکالی نداره. میخوام عرض بکنم تکلیف رو اضافه نکنیم برای خودمون. پس این مهمانی ها، رستوران ها، کافه ها، نوشیدنی ها، خوراکی ها برای ما حلاله، مگر جایی که بدونیم 100% طرف از راه دزدی حرام به دست آورده و اینی هم که در اختیار ما گذاشته از راه حرامه. ولی جایی که ما نمیدونیم این مهمانی ها، حالا بعضیا میگن بعضی از بزرگان، ببین این تکلیف خاصی برای یک عده خاصی، حالا یکی چه میخواد مثلا برای خودش یک چارچوبی درست بکنه که بعضی از بزرگان بودن هر کجا مهمانی نمیرفتن، نمیدونم یه وقت غذا شبهناک میخوردن با انگشت دست مینداختن استفراغ بکنن، اینا
کلاسشون
اصلا کلاسی بوده مال اونا. من خودم واقعا شخصا اعتقاد ندارم، یعنی من سیره بزرگانی که خدمتشون بودیم که خیلی هم مقید به حلال و حرام و تقوا بودن، آیت الله بهادینی، آیت الله بهجت، بقیه بزرگان مرحوم آیت الله بی، اینا واقعا همه جا مهمان میشدن، میرفتن میخوردن، بله جایی که یقین داره آدم
اون باز بحث جدا بله.
ولی جایی که مشکوک نمیدانه، فامیلی ما نمیدونیم بعضی مالیش درآمد چجوریه، برای ما اشکالی نداره دعوت میکنه و ما معتقدیم که خدا اثرش هم برمیداره. اون خدایی که فرموده صله رحم بکن، اون خدایی که حضرت موسی رو تو خانه فرعون و سر سفره فرعون، حضرت آسیه همسر فرعون، همخواب فرعون، خدا ایمان اینا رو حفظ کرده، اگر بنا بود اثر بگذاره باید اینا اول کافر بشن. موسای کلیم الله دوران بچگی و جوانی سر سفره فرعون بوده، تو بغل فرعون بوده، غذاهای فرعون هم که 100% آدم ظالمی بوده دیگه، جانی بوده دیگه، اصلا آدم میکشته. خب خدا اثرشو برمیداره. ما که در یک شرایطی قرار میگیریم، حالا در شرایط عادی آدم نباید دنبال حرام بره، اگرم در شرایط اضطراری قرار گرفت خدا اثرشو برمیداره. در شرایط عادی هم جایی که ما نمیدانیم خدا انشالله اثرش برمیداره،
انشالله. اینم برای اونایی که نگران بودن واقعا آثارش چی میشه.
یکی از اصول دیگه که اینم خیلی مسائل رو حل میکنه، که من دو سه تا اصل رو میخوام بحث وسواس رو انشالله فشرده تر بکنیم که زودتر ازش در بیاد، خود این اشتغالش یه وقت میخوریم بازی وسواسی ایجاد میکنه.
اصلا این اصلا جو خیلی خوبه، خیلی از مسائل و گره هاشو
خیلی گره رو باز میکنه، خیلی از اینایی که دغدغه دارن، بخوریم نخوریم، بریم نریم،
بله،
دست بزنیم دست نزنیم، اینا همش راحت میشه.
شاید صدها مسئله در ذیل همین اصول دوستان خودشون میتونن پاسخشو پیدا بکنن. بله،
قاعده اولیه پاکی، قاعده اولیه حلال بودن،
حلال بودن
مگر جایی که برای ما 100% یقین بشه.
بله خیلی خوب.
یکی از قواعد دیگه که از اصول است و خیلی گره گشایه، که من دو سه تاشو تقریبا در واقع با هم دارم میگم، اصل تجاوز و اصل فراق. اصل فراق و تجاوز یعنی چه؟ یعنی شما از نماز فارغ شدی، از غسل فارغ شدی، یعنی کل غسل تمام شد، کل نماز تمام شد، دیگه هر چی که درباره اون غسل و نماز شک میکنی اصلا نباید اعتنا بکنی، که من آیا آب به من رسید نرسید، نمیدونم تو گوشم آب رفت یا نرفت، لای انگشترم. اتفاقا تو روایت سوال کرده آقا من غسل کردم، بعد از چند روز یادم میاد که انگشترمو چرخوندم، نمیدونم صفر بوده شل بوده تو جا. حضرت من اصلا اعتنا نکنم. قاعده فراق یعنی اگر از یک
ازش گذشتین
دیگه، هم از قاعده فراق اینه که از اون عمل بگذری، یعنی کل غسل تمام شده و کل نماز تمام شده، کل طواف تمام شده، کل یه عملی تمام شده،
بله،
این تمام شده دیگه، فکر و خیال نکن، که چه برسه متاسفانه بعضی از وسواسی ها فکر میکنن که 20 سال قبل 40 سال قبل من بدهیمو دادم یا ندادم، قرائتم درست بوده یا نبوده، غسلم درست بوده یا نه، انگشترمو چم 20 سال نمازم میگه باید اعاده بکنم. واقعا این کار شیطانیه، به نظر من کار شیطانیه، با یک فکر و خیال. و خدا به این عبادت های ما نیاز نداره، به این نماز های ما احتیاج نداره. من همینجا این نکته بد نیست عرض بکنم که بعضی ها ما نمیخوایم بدبین باشیم، بعضی ها خودشون آدمای خوبی هن، آقای شریعتی، افراد متدین. این افراد متدین میخوام عرض بکنیم شیطان نمیاد گول بزنه بگه شراب بخور، برو مثلا فلان فحشا و منکر انجام بده، چون میدونه اون اصلا اهل این کارا نیست. از کجا وارد میشه؟ میگه غسل تو ادامه بده، وضو تو تکرار بکن.
ها اینجوری مشغولش میکنه،
یعنی از راه شر وارد میشه.
بله.
یعنی بعضی از ما هستیم هیچ وقت کارهای خلافی که به ذهنمونم خطور نمیکنه، شرایطش هم برای ما فراهم نیست، هیچ وقت اصلا شراب به ذهنمون نمیاد،
با روحیات ما سازگار نیست،
ولی میاد از طریق نماز، هی آب بکش، هی آب بریز. حالا آیت الله مظاهری یه کتابی هست بعد از قرآن، حتما بیننده های عزیز توجه داشته باشن، مخصوصا وسواسی ها، معرفی میکنیم، خیلی کتاب خوبیه.
بله خیلی خوب.
خیلی کتاب خوبیه. ایشون نوشتن که یک خانومی با دخترش اومد پلو من، بیچاره شده بود، ناله میزد این مادر، دختر من 4 ساعت میره دستشویی، 4 ساعت دستشویی، نه حمام، دستشویی 4 ساعت آب میریزه، بعدم میگه من پاک نشدم، و 4 ساعت وقت میگذاره برای نماز. شما ببینید فقط برای یک نماز، یک تکبیر 4 ساعت، 8 ساعت. بعدم میگه نمیتونم بخونم. بیچاره کرده، زندگی رو مختل کرده. خب واقعا خیلی خطرناک. خیلی. ببینید بعضیا دیانت دارن، یعنی خدا خودشون رو دوست داره، ولی عملشون رو خدا دوست نداره. بیایم یه کاری نکنیم که مبغوض خدا بشیم، اعمال ما مبغوض خدای متعال باشه. ببینید فکر میکنه که زیاد شستن، تکرار وضو، غسل، آب زیاد ریختن کار خوبیه، یعنی خدا رو خوش، در صورتی که خدا میگه من متنفرم از این کار. شما من یه مثال خیلی مثلا سرباز وظیفه داره که مثلا رئیسش، فرماندهش آمد، پاشو محکم بزنه، دستش اینطوری کنه، حالا بگیم من 10 بار میکنم، 10 بار هم میزنم اینطوری، بیرونش میکنن، توبیخش میکنن. آقا یک بار باید پات بزنی، یک بار اینطوری کنی، بگی من نه میخوام خیلی احترام بگیرم، 10 بار بزنم، اخراج، یا براش زیادی می نویسن، مثلا ممکنه زندانش کنن، نظم رو به هم می زنی. خدا هم تو عالم تکالیف نظم گذاشته، میگه وضوء بار سوم حرامه، حرام، من نمیخوام، نباید اینقدر آب بریزی، اسراف، گناه کبیره است. یه بچه رو چون پدر بزرگی و پدر میخوام بچه‌شو یه بار دو بار میبوسه، اگه شما 50 بار بوسیدی بچه از بغلت فرار میکنه، میگه مثلا پلوی پدر بزرگ نمیرم، حالم به هم خورد، استفراغ من دست میده. یه کاری نکنیم که خدا پیغمبر از ما زده بشن، از ما بعدشون بیاد، بگه من اصلا تو شیطانی، من دوستت ندارم.
خودشون این دستور رو دادن اهل بیت و شاره و خداوند متعال، و خودشون هم حدش رو مشخص کردن،
حدو مشخص کردن دیگه. پس یکی از قواعد قاعده فراقه، یعنی از اون عملی که فارغ شدیم دیگه مهر و موم بکنیم، فراموشش بکنیم،
تمام.
حالا خوب بوده، بد بوده، دیگه شک کردن و نمیدونم چنین چنان بعد از فارغ شدن. یکی هم تجاوز، تجاوز باز دایرش وسیع تره، یعنی اون عمل کامل نشده ولی از جز جز عمل شما به جز دیگه،
مثلا از رکوع رفتیم سجده،
احسن، مثلا کسی که اذان و اقامه گفته تو هم دو سوره است، حالا شک میکنه اذان و اقامه گفته، نه اعتنا نکنه به قول هو الله رسید، شک کرد که هم دو درست خونده یا نخونده، اعتنا نکنه. رکوع رفت، شک که در هم دو قول هو الله کرد، اعتنا نکنه. هنوز نمازم فارغ نشده، این قاعدهش وسیع‌تره باز.
بله.
تجاوز یعنی از محل یک جزء عمل که گذشتی به جزء بعدی که رسیدی، در قبلی دیگه اصلا فکر نکن.
اینم کاجو مشکل خیلی ها رو حل میکنه،
خیلی حل میکنه. بله. خیلی راحت میکنه. یعنی شما دست چپ رو داری میشوری، شک میکنی دست راستت آب گرفته یا نگرفته. اتفاقا یه روایتی دیروز یکی از بزرگان برای من خوند که یه امام وضو میگرفتن، یه کسی فضول، این فضولایی که همه جا هستن، به امام معصوم، بله، آقا مثلا اینجای دستتون جمع میشه مثلا آب یه مقدار، حضرت بودن تو به شما چه ربطی داره، من فکر کردم که آب رسیده کافی برای من، یعنی وظیفه من همینه. حتی به امام ها فضولی میکردن، میخواد بگه وضوء امام اشکال داره، وضوء مرجع تقلید اشکال داره، قرائت اونها اشکال داره، میگه اصلا یک مریضیه، یعنی واقعا شیطانیه، شیطان دوپا میشه گاهی بشر. و این قاعده فراق واقعا راحت میکنه. قص شما دست چپ، قسمت چپ داره میشوری، شک میکنی سر و گردن یا دست راست، هیچ اعتنا نکن، یعنی از جز جز
که گذشتیم دیگه به قبل اعتنا نکن،
به قبل اعتنا، این خودش خیلی راحت و آرام میکنه.
بله الحمدلله.
جز جز هر عملی، در طواف، در سعی، در اعمال حج، در اعمال عبادی، به هر جز بعدی که رسیدی، بعد از رکوع شک در قیام کردی، بعد از سجده شک در رکوع کردی، اینا رو اصلا اعتنا نکنید. اینو میگن قاعده تجاوز، یعنی عبور کردی از به جزء بعدی که رسید. در امور عادی هم خیلی گرفتارم، مثلا هی شک میکنه که من این جنسو خریدم، پولو بهش دادم، با وقتش گذشته دیگه. از خونه اومده بیرون، در ماشین رو بستم، در خونه رو بستم، یادم بستم، مسافرت رفته، در روز دیگه شک میکنه در خونه رو بستم. نباید دیگه اعتنا بکنی، ولش کن، هر چی شده شده دیگه. این که هی آدم برگرده دوباره تکرار بکنه یا بررسی بکنه، این خود شیطانیه و وسواسیه. که این قاعده تجاوزم واقعا خیلی گره‌گشایه. پس به هر جزئی از کارهامون که رد شدیم به جزء بعدی، جزء قبلی هر چی بوده دیگه تمام شده، دیگه شک در جزء قبلی نباید اعتنا بکنه.
بسیار.
یکی از مسائلی که باز اینم گره‌گشای اصول مهمیه، مرحوم آیت الله مقدس اردبیلی که در واقع باید گفت محقق اردبیلی که خیلی بزرگوار بوده، ایشون هم این مسئله رو بهش خیلی استناد میکنه در فقهش. اصل آسانگیریه. البته من دو سه تا اصل رو دارم با هم تلفیق میکنم، معمولا
خیلی خوبه
که سریعتر رد میشه. که اسر و حرج و ضرر در اسلام ممنوعه. ضرر به خودش، ضرر به دیگران، فشار به خودش، فشار به دیگران، رنج خود و رنج دیگران، اینا در اسلام نشده. یعنی قاعده آسانگیری در اسلام یک قاعده خیلی خیلی مسائل حل میکنه. اینه که پیغمبر خدا فرمود من بر یه دین سهل و آسان و روانی مبعوث شدم، یا آیه قرآن یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. واقعا خدا در مسائلی که بر ما واجب کرده آسان میخواد، سخت نمیخواد. بابا پیغمبر ما خیلی جالبه، با شتر طواف میکرده. اصلا برای بینندگان شاید واقعا این مسئله خیلی شگفت آور باشه، مثل که امروز مثلا یک کسی با ماشین موتور بیاد طواف بکنه.
بله.
با شتر، یعنی میخواستن بگن که در حالت عادی هم میشه با شتر طواف کرد. پیغمبر نه مریض بودن نه زمینگیر بودن، آمدن با شتر طواف کردن. غرض اینه که دور این خانه بچرخی، حالا حتما شونت موازی کعبه باشه، کج نشه، نماز پشت مقام، جمعیت هولش میدن میندازن اینور اونور، قرائتش این سختگیری ها. واقعا پیش خدا مسئولیم، یعنی این سختگیری ها که وسواس درست میکنه. من چند شب قبل آقای شریعتی حرم بودم، دو شب قبل حرم بودم، یه آقای آمد گفت آقا میخوام عقد خانواده ما رو دوباره بخونم. گفتم چرا؟ حدود 10 پوند یه بچه‌ای داشتن، حدود 10 12 سالش بود. گفتم این بچه شما؟ گفتم عقد کی؟ گفت عقد خود ما رو. گفت چرا؟ 10 12 سال قبل که عقد خونده شک کرده.
عجب.
ما قاعده تجاوز میگیم بابا. بله. لحظه بعد دیگه شک رو بذار کنار، بعد از 10 12 سال میخواد عقدش رو دوباره بخونه. آخه این واقعا وسواسیه دیگه، این خیانت، این شیطانیه واقعا. چقدر ذهن خودش، ذهن خانومش، ذهن بچه‌ش، ذهن فامیل رو مشغول کرده که ما عقدمون شاید مثلا از بیخ حلق انکهتو رو نگفتیم، یا مثلا زبرتو رو قبلتو رو عقب شده. خیلی واقعا بده این کارا. واقعا دین ما دین آسانیه. طواف آسانه، هفت دور طواف خیلی آسانه. پیغمبرم با شتر طواف میکرد، این اصل آسانگیری. هر کجا که ضرر، عسر و حرج، یعنی فشار، رنج، ببینید اگر آب وضو ضرر داشت فوری میگه باید تعمم بکن. غسل ضرر داشت. یک روایت تکون دهنده دیدم توی فروع کافیه، تو روایت داریم یک کسی بدنش مجروح شد، آب براش ضرر داشت، پرسید از یک آدم نادان، گفتن نباید بری غسل کنی، غسل کرد و مریضیش سخت شد و مرد، بر اثر همون غسل مرد. اینقدر امام ناراحت شدن فهمیدن خدا بکشه اونایی که این شخص رو کشتن. چرا نمیرن مسائل صحیح رو بگن، مسائل صحیح رو یاد بگیرن؟ یعنی
یه مسئله غلط گفت برای جون نفر.
یعنی واقعا من به نظر من کارهایی که وسواس ها میکنن از خودکشی و از رنجی که به خودشون دیگه بدتره. با این بنده خدا در یه لحظه مرده راحت شده، بقیه هم راحت کرد، ولی 50 سال 40 سال وضوح تکرار میکنه، غسل تکرار میکنه، هم خودشو میکشه هم اطرافیاشو زرد کش میکنه. واقعا اصلا من میگم فرض چند بار شستن واجب، اگر به عسر و حرج برسه، به ضرر برسه، رنج خود و رنج دیگران اینجا ممنوعه. حرج و عسر و فشار و رنج و ضرر در اسلام به خودت و دیگران حرامه، جزو گناهان کبیر است. اینجا حدیه که باید ببندیم، یعنی بگیم دیگه من اصلا توجه نمی کنم، خودت راحت بکنی. پس خود اصل آسانگیری، من سه چهار تا اصل رو با هم قاطی کردم که میخوام بحث رو زودتر جمع کنم. آسانگیری و اینکه عسر، ضرر، خطر، خوف، حتی خوف میگه خوف ضرر، میترسم این روزه‌ای که میگیرم برام در آینده ضرر داشته باشه. مثلا خانومی که شیر میده به بچه یا بار داره یا پیرمرد پیرزن، حتی خوف جدی باشه میگه روزه نباید بگیری، حکم واجب برداشته میشه.
حتی احتمال میدی،
احتمال متناوب.
بله.
یعنی احتمال جدی باشه بعد
که ضرر داره برات.
باره. یعنی پس مواردی که میبینیم که میرسیم به جایی که واقعا برای بدنمون روحمون ضرر داره این تکرار این کارا. فرضاً میگیریم اگه واجب باشه این وضو، این غسل، این روزه، وقتی به حد ضرر و عسر و فشار رسید باید تعطیلش کرد، دیگه حرامه، باید اون راه آسان رو پیدا بکنیم.
بسیار آقا، خدا خیرتون بده. من فکر میکنم چند دسته امروز از این قطار وسواسی تیکنده شدن انشالله. هم با اصل طهارتی که در جلسه گذاشتم وجود فرهزاد اشاره کرده، هم با اصل حلیتی که امروز باز اشاره کردن، و هم قاعده تجاوز و اصل آسانگیری در اسلام. حالا برای دسترسی به مطالبی که در جلسات گذشته جای فرهزاد مطرح کرده میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir، هم فایل های صوتی و هم فایل های متنی اونجا هست، انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. خیلی خوب، اگر حاجا اجازه بدن مشرف بشیم به محضر قرآن و انشالله برمیگردیم، بخش دوم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. حاجای فرهزاد کتاب خیلی خوب هم میخواد معرفی بکنن که انشالله مؤثر باشه برای درمان وسواس. امروز صفحه 459 مصحف شریف قرار روزانه ماست، آیات نورانی سوره مبارکه زمر، آیات ششم تا دهم این سوره مبارکه در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقتی که صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد، نوعاً همه ما حواسمون هست به نکاتی که آقای فرهزاد در مورد فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برای ما روزهای دوشنبه میگن. امروز هم یکی از اون روزهاست و یکی دیگه از اون نکات صلوات. خدمتتون هستم.
بله، خود صلوات حدیث هم داریم شیطان و شیاطین رو دور میکنه و انسان رو در صراط مستقیم قرار میده که انشالله از پل صراط رد بشه. پیغمبر خدا فرمودن که صلوات بر من باعث نورانی شدن میشه که کسی نور داشته باشه از پل صراط به راحتی میگذره. در بیان نورانی دیگه فرمودن فرشته ها میان بالاشون رو پهن میکنن برای کسانی که در دنیا صلوات بر محمد و آل محمد فرستادن که به آتش جهنم دوچار نشن. انشاءالله با صلوات بر محمد و آل محمد فکرها و خیالات بد رو از خودمون دور
بکنیم. انشاءالله. خب اشاره قرآنی امروز رو بشنویم حضرت فرزاد.
بله، این آیه مبارکه‌ای که آیه نهم تلاوت شد، امن هو قانت آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الآخره، که قبلش خدای متعال میفرماد بعضی هستن هر وقت گرفتار میشن خدا رو صدا میزنن، اما وقتی که کارشون رونق پیدا کرد خدا رو رها میکنن، یعنی لحظه‌ای با خدا معامله دارن. آیا اینها با کسانی که شب و روز در خانه خدا هستن و عبادت و اطاعت میکنن و از آخرت بیم دارن و به رحمت خدا امیدوارن اینا یکسانن؟ بعد خدای مهربان میفرماد قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اونایی که میدانن با اونایی که نمیدانن یکسانن؟ که ما عرض کردیم وقتی آدم درست مسائل رو درک بکنه واقعا خیلی مشکل ها حل میشه، بدونه که این چیزو خدا نمیخواد، این چیزو خدا میخواد. آیا اونایی که میدانن با اونایی که نمیدانن یکسانن، مساویان؟ بعد میفرماد انما یتذکر اولو الالباب، اونایی که صاحب لب و خرد و عقل هستن این رو درک میکنن. روایت زیبایی داریم که یعلمون امام ها هستن، لا یعلمون دشمنان اهل بیت هستن. اولو الالباب شیعیان و دوستان اهل بیتن که امام هایی که عالما درک کردن و پیرو به راه اونا هستن.
به به، خیلی خوب شد جز این دسته باشه. خیلی ممنون، متشکرم وجه فرهزاد. در این فاصله بله انشالله این رو هم معرفی خواهیم کرد، این کتاب رو. نکته ای که از در این فاصله چند تا پیام داشتیم بعد از این اصل پایانی که شما اشاره کردید و اون هم اصل آسانگیری بود، بعضی از دوستان ما گفتن با این اصل پایانی که آقای فرهزاد گفتن که همه چیز آسانه و خیلی سختتون نباشه، همون چند درصدی هم که نماز می‌خوندن روزه می گرفتن با این اصل شما فکر می کنم رو هم رها بکنن.
بله، ببینید من عرضم اینه که وضویی که اینقدر راحته، یعنی با سه مشت آب واقعا، یه مشت به صورت یه مشت دست راست، این واقعا حیفه که آدم این وضو رو نگیره. غسلی که با 3 دقیقه سر و گردن دست راست دست چپ اینقدر راحته، نمازی که هر رکعتش 1 دقیقه به طور معمول کسی بخونه. من همینجا میخوام عرض بکنم که افرادی که نسبت به نماز، نسبت به وضو، نسبت به غسل که واقعا پیغمبر ما دین راحتی آوردن و راحتن، من همینجا عرض بکنم بعضی از اعمال روحانیون، دور از روحانیونی که واقعا در صراط مستقیمن، یا متدینهایی که وسواسی به خرج میدن، یعنی دین رو در انظار مردم خیلی سخت کردن. یک خاطره قشنگی امروز میخوندم تو همین کتاب های مظاهری که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری داشتن عبور میکردن مدرسه فیضیه، دن یک روحانی وسواس گرفته هی وضو تکرار میکنه، آب میریزه، یه چیزی در گوشش گفتن و ایشون هم ترک کرد. بعد به اون طلبه گفتن چی آقا در گوشت؟ گفت شیخ عبدالکریم مؤسس حوزه. بله. ایشون فرمودن که آقا در گوش من گفتن که این طوری که شما وضو میگیری اگر واقعا فامیل و بستگان و دیگران ببینن که اسلام اینه، دین اینه، وضو ما اصلا نمیخوایم. ولی وضوئی که خود حاجیخ اتفاقا نوشتن قبل از نماز میومدن میشستن در حوض فیضیه، یه مشت به صورت میرفتن، یه مشت دست راست، یه مشت چلب چلب، یه دو تا مشت رو میرفتن نماز. خب وقتی ببینن که اینقدر آسان و راحته، حیفه توافی که اینقدر آسان پیغمبر با شطور تواف میکردن، حجی که اینقدر هول دارن بعضیا که اعمال حج چیه، چه خواهد شد، میشه انجام بده، نمیشه الان، خیلیا که میخوان برن.
بله.
نه خیر، خیلی راحت و روانه حج، خیلی راه به خاطر مسائل، یا مثلا دید و بازدید، خرید رفت و برگشت، نمیدونم چه، این هول میکنه از اصل حج صرف نظر میکنه. غسل راحت، وضو راحت، حج راحت، اعمال دینی ما واقعا خیلی راحت. من خواهش دارم که اونایی هم که سر و کار ندارن با وضو و غسل و نماز، یا مثلا بعضیا اینقدر براشون سخت، تو پیامک‌ها داشتیم مثلا میگه من 30 تا غسل رو میگذارن در مدت طولانی، همه رو یک بارن، این خب خلافه، یعنی چند وقت آدم جنوب بگرده که بعد از چند روز یک بار غسل بکنه. اما غسلی که بدونی که 3 دقیقه است، یکی از بزرگان به من میگفت من در قطار جنوب شدم، توی دستشوی قطار با چند مش آب رفتم غسل کردم، غسل کردم. واقعا اینطوریه، زمان پیغمبر همینجور بوده. ما به خودمون سر غسل و وضوئی که اینقدر راحته، ما درخواست میکنیم که انشالله همه بیان در مسیر اسلامی
در واقع انشاءالله. در واقع این دوستان اشاره داشتن به اینکه حالا وقتای نماز سخت میشه برای ما، وقتای روزه سخت میشه با توجه به اصل آسانگیری.
آره.
پس ما اینها رو هم رها بکنیم، ولی در واقع نکاتی که الان حاجی فرهزاد اشاره کردن این اصلا برای اینکه عبادت ما پرنشاط‌تر
میشه و آسان میشه. چیزی که آسان آدم بیشتر دلش میخواد با شوق و شعف به جا میاره.
بسیار خوب. خب من کتاب رو اجازه میخوام معرفی بکنم. راهکارهای عملی درمان وسواس نوشته حضرت آیت الله مظاهری که بسیار بسیار کتاب خوبی است، اگر دوستان بتونن نشون بدن. حاجی فرهزاد من تورخ که میکردم هم حکایت‌های خوب، هم روایت‌های خوب و هم نکات بسیار خوب و آموزنده ای رو آقای مظاهری زحمت کشیدن در این کتاب جمع‌آوری کردن. حتما ان شاءالله دوستان مراجعه بکنن. صفحه 777 شبکه پیام‌نما یا تلتکس دوستان ما به اونها خواهند گفت که چگونه میتوانند این کتاب رو تهیه بکنن. اگر نکته در مورد این کتاب هست بفرمایید.
انتشاراتش هم اگر مؤسسه از زهرا اصفهان،
بله مؤسسه از زهرا،
تلفنش هم بگید بد نیست، چون ممکنه برای بعضی پیدا کردنش مشکل باشه.
خیلی خوب. 311-446-36-71. البته دوستان میتونن به همین صفحه 777 شبکه پیام نما مراجعه بکنن، انشالله اونجا سازوکار تهیه کتاب رو دوستان بهشون خواهند گفت. خیلی خوب.
بله، چون خیلی از بیننده هم گفته بودم ما این کتاب رو خوندیم و واقعا وسواسی از زندگیمون رخت برداشته و همینجور هم هست. یعنی آیت الله مظاهری که از مراجع هستن، ایشون 5 جلسه درباره وسواس سخنرانی کردن و استفتاءات فراوانی که همش درباره همین موضوع وسواس و طهارت، نجاست و وضوء و جوابای خیلی عالی، و خواندن این کتاب واقعا مؤثره. یعنی من توصیه میکنم همه کسانی که گرفتارن
مراجعه بکنن انشالله. خیلی خوب. در آستانه یک اتفاق خوب هستیم. حاجی فرهزاد انشالله در طی 2-3 روز آینده عازم بیت الله الحرام هستند برای اعمال حج. من خواهش میکنم از طرف بیننده های خوبمون و از طرف برای بچه های سمت خدا که انشالله حاجی فرهزاد نائب و زیاره ما و همه بیننده ها باشن، این قولو میخوام، گرچه خودتون بانی این امر بودید که همه جا هم دیگر رو در زیارات و اعمال خیر شریک بکنیم، ولی اینجا این قول رو میخوایم بگیریم از شما که انشالله نائب و زیاره باشید.
بله، همونجوری که فرمودید ما از همه بینندگان عزیز که ارادت دارم واقعا قلبا به همه عزیزان که باورتون شاید نشه، یک علتی که من تشکیک میکردن در قبول دعوت حج به خاطر برنامه سمت خدا،
خدا حفظتون،
که بیننده ها ممکنه پژمرده بشن که چرا ما یک ما نیستیم، ولی خب با همه عزیزان که مشورت کردین گفتن دعوت الهی باید برید.
خدا حفظ.
من از همینجا حلالیت میطلبم از همه عزیزان و قطعا بدانن که دلهاشون همراه ما هست و در ثواب این اعمال همه رو شریک میکنیم. دلهاتون با ما هست، برای همگی دعا میکنیم. دستور اکید اساتید ما مرحوم آقای دولابی این بوده که عزیزانی که سفر حج میرن بعد از فارغ شدن از اعمال حتما 20 دقیقه نیم ساعت بنشینن برای دیگران هر چی میتونن دعا کنن، مخصوصا حتی افرادی رو به اسم دعا کنن، مخصوصا افرادی که در همین رابطه بحثایی که ما داشتیم خلاصه یک ناراحتی روحی و روانی هست و میطلبه که همه خیرخواهی بکنن، همه دلسوزی بکنن، برای اونایی که بچه ندارن، مسائل ازدواج و شغل براشون جور نشده، برای اونه که دردمندن، قرض دارن، مریض های لاعلاج، قطعا بدونم ما دعاگو همه اونا هستیم. به قول حافظ گفت که مرا شرطیست با، مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. ما همینجا قول میدیم که هر چی که برای خودمون میخواییم برای عزیزان بخواییم، هر چی هم که برای دیگران خوب نیست برای خودمون و برای دیگران نخواهیم. انشالله دعاگو همه هستیم، از همگی التماس دعا داریم. حالا انشالله عزیزان برنامه ریزی کردن، ما هفته آینده به صورت ضبطی خدمت عزیزان هستیم، ولی هفته بعد دوستان کارشناس دیگه این زحمت رو میکشن تا بلکم اونجا ارتباط برقرار بشه، از اونجا بتونیم
انشالله. حالا تلاش میکنیم که انشالله اگر شد از همون جایی که ارتباطی بگیریم و در یک جلسه در هفته آینده حاجی فرهزاد از مدینه منوره یا مکه مکرمه مباحثشون رو خدمت شما ارائه بدن. خیلی خوب، نکات پایانی در حد 1-2 دقیقه ها جای فرصت.
بله، انشالله عزیزان توجه بکنن که وسواسی اولش یکم سخته، ولی به یک مقدار که با خودشون کلنجار بدن، این تلس رو بشکنن، بعدش دیگه آسان و راحته. یعنی این پیامایی هم که داریم همین رو حکایت میکرد که اولش برای ما سخت بود یا مسائل نمیدونستیم، ولی بعد دیدیم خیلی راحت شدیم، خیلی فارغ البال شدیم. چیزی که خدا میگه بکن راحت انسان انجام بده، چیزی هم که گفته نه چرا قرمز، این رو بپذیریم. انشالله خدا کمک میکنه که ما هم دعا میکنیم، توسل دعا اینا خیلی مؤثره. حالا یکی دو جلسه دیگه هم انشالله بقیه مباحث وسواس رو توضیح میدیم که انشالله خدا کمک بکنه که انشالله همگی نجات پیدا بکنن. خدا رو قسم میدیم به حق پیغمبر و اهل بیت که قلب امام زمان از ما راضی و فرجش رو نزدیک کنه و همه ما رو جزو یاران و پیروان واقعی امام زمان قرار بده در این ایام ماه ذی‌القعده که ماه امام هشتم علیه السلام است. انشالله خدا توفیق نصیب کنه اونایی که حج نمیتونن برن، حج فقرا زیارت آقای امام هشتم علیه السلام. تو روایت داریم که 1,000,000 حج قبول شده است، یعنی قصه نخورن اونایی که مکه نمیتونن برن به زیارت امام هشتم علیه السلام که در دسترس است نائل بشن. سب مخصوصا 23 25 هم زیارت مخصوص آقا وارد شده. ان شاء الله ما هم دعا کنم، ما هم ان شاء الله قول میدیم که در جاجای مکه و مدینه دعاگو نائب زیاره همه عزیزان باشه،
سلامت باشید. ان شاء الله هفته آینده هم به صورت برنامه ضبط شده برنامه حاجی فرهزاد رو خدمتتون تقدیم میکنیم. فردا ان شاء الله به حضور جای قرائتی خدمتتون میرسیم. سلام بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم
السلام. علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. سلام علیک یا ابا عبدالله. جمع چکر.
حلت بفناء
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن
حسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.